اشارته لما كانت الجهت الذات وبدعين فمن البين ان بدعها في امتداد ناخذ الاشارة للحركة در این فصل 34 می‌خواهیم ماهیت جهت رو بیان کنیم. مصنف برای بیان ماهیت ابتدا امتدادی رو که به جهت میخواهد ختم شود مورد ملاحظه قرار میده و بعداً ماهیت جهت رو بیان میکنه. جهت رو ما دو جور تبیین کردیم در فصل 32 که در فصل 33 هم همون دو بیانمون مستقر بوده. در یک بیان گفتیم که مقصد متحرک است، در یک بیان گفتیم مشاران الیه مشیر است. حرکت از جایی شروع می شود، اشاره هم از جایی شروع می شود و امتداد پیدا می کند. در انتهای این امتداد جهت تحقق می گیرد، یا به تعبیر بهتر در انتهای این امتداد جهت حاصل است. اینکه جهت تحقق پیدا می کند این درست نبود که من گفتم، البته خوب گفتن، این زمینه رو برای فصل بعدی فراهم می کنه، ولی دقت اگر بخوام بکنیم باید بگیم که در انتهای این امتداد جهت حاصل است نه تحقق پیدا می کند. جهت حاصل است، این دو تا فرق می کند. این فرق رو توجه کنید بسیاری از مطالب فصل بعد براتون روشن می شه. حالا وقتی به فصل بعد رسیدیم، اگر دقت نشدیم در این دو تعبیر، به فصل بعد که رسیدیم مثلا براتون کاملا روشن می شود. با این بیانی که کردیم معلوم شد که حرکتی داریم و اشاره ای داریم. حرکت غیر از اشاره شد، اشاره ولی حرکت به سمت منتهایی که اون منتها رو جهت می نامیم، اشاره به سمت امریست که ما اون امر رو به سمت منتهایی است که اون منتها رو جهت می نامیم، که حرکت رو با اشاره متعدد دیدیم. و خب با بیانات قبلا که داشتیم معلوم شد که حرکت رو با اشاره فرق می ده. در عبارات مصنفون داریم مأخذ الاشارت و الحرکت، به توضیح کرده هم اشاره رو گفته هم حرکت رو گفته. ما میتونیم در عبارات مصنف حرکت رو اصل بر اشاره بگیریم، اصل تفسیری بگیریم که بگیم اشاره و حرکت دوتا نیست، یکیست. خود اشاره رو نوعی حرکت بگیریم این اشکالی نداره، البته این کار رو نمی کنیم، همون تعمیمی که از قبلا شروع کردیم ادامه میدیم، یعنی حرکت رو با اشاره دو تا میگیریم. حالا اگه خواستیم یکی بگیریم عرض میکنم اشکالی نداره، چون خود اشاره نوعی حرکته، مثل حرکت موهوم، حرکتی که از مشیر شروع میشود به مشار الله شرط میشود، حرکت واقعی نیست، ولی یعنی حرکت نواهمی است. به این مناسبت اشاره رو میتوان حرکت نامی. پس میتونیم بگیم در عبارت مصنف ول حرکت با اشاره یکیه، ولی بهتر اینه که همون که تا حالا فرق گذاشتیم حالا فرق بذاریم، بگیم حرکت با اشاره دو تاست. این یه نکته بود که من در اول بحث کردم، هنوز وارد بحث نشده. خب از این بیانی که کردیم معلوم شد، از توضیحات اولی هم درست کردم، معلوم شد که حرکتی که ما شروع میکنیم در یه انتداری قرار میگیره، نهایت این انتدار میشه جهر. اشاره هم میشه، اشاره هم که شروع میشه در یه انتداری پیش میره، نهایت این انتدار میشه جهر. حالا اگر امتداد این نهایت جهت نباشد، جهت یه دیگه باشد، لازمش اینه که اشاره و حرکت به سمت اونی که جهت قرار داده شده واقعا نباشد. ما امتداد رو، امتداد حرکتمون به سمتی، اگر جهت رو شما نهایت اون امتداد نگرفتید، یه جه دیگه گفتید، پس لازم میاد که حرکت و اشاره ما به سمت جهت نباشه، به سمت چیزی دیگه باشه. و چون امتداد اشاره و امتداد حرکت به سمت اون جهت است، پس حتما باید جهت نهایت این امتداد باشه. این مثلا روشنه. پس تعریف میکنیم جهت رو به این که نهایت امتدادیست که از با اشاره شروع شده یا با حرکت شروع شده. جهت نهایت امتدادیست که با اشاره شروع، امتدادی که این امتداد با نهایت با اشاره شروع شده یا با حرکت شروع شده. انتهای این چنین امتدادی ما جهت میدیم. دلیل ما بردیم که اگر انتهای این نهایت جهت نباشه، لازمش اینه که متحرک و مشیر اون انتها رو قصد نکرده باشن، چیز دیگر قصد کرده باشن، در حالی که مسلم اونها همین انتهای اشاره رو یا انتهای حرکت رو قصد کردن. پس باید جهت یعنی مقصد همون انتهای این امتداد باشد. پس ثابت شد که جهت انتهای امتدادی است که با اشاره یا با حرکت شروع می شود. و این انتها قابل قسمت همون، قابل قسمت در اون جهت، در اون جهت امتداد نیست، ولو در جهات دیگر قابل قسمت باشد. این توضیح میدیم. توجه میکنیم ما میخوام تعریف کنیم جهت رو. در این تعریف رو دو تا قید میاریم. یک قید اینه که نهایت امتدادی که اون امتداد با اشاره یا حرکت شروع شده، این یک قیده. یک قید هم اینه که اون نهایت این امتداد قسمت نمی شود، اما قسمت نمی شود در جهت همون امتداد، نه به حیث های دیگه، به حیث های دیگه تقسیم می شود، شاید تقسیم می شود. این دو تا قید داریم. قید اولش اثبات کردیم، قید اولی که در تعریف جهت بود اثبات کردیم که باید نهایت امتداد، امتدادی که با اشاره حرکت شروع می شود قرار گرفته باشه. دلیل من هم قیاس استثنایی بود که اگر نهایت این امتداد نباشد، لازم می آید که اشاره و حرکت این جهت رو قصد نکرده باشد و به سمت این جهت نباشد، در حالی که حرکت و اشاره مسلم به سمت این جهت هست. پس باید همین نهایت جهت باشد، پس باید جهت نهایت همین امتداد باشد. خب قید اول روشن شد، اما قید دوم، قید دوم این امتداد وقتی این جهت، این جهت نباید قسمت شود، اما از همون طرفی که این امتداد ادامه پیدا کرده نباید قسمت شده. مثلا فرض کنید که اشاره ما به صورت یک خط داره جلو میده، یا حرکت ما یک چیزی به صورت خط داره حرکت میکنه. امتداد امتداد خطیه. امتداد خطیه یعنی طول دارد، عرض و عمق نداره. وقتی میرسیم به جهت، جهت به حیث طول نباید قسمت بشه، به حیث عرض و عمق کاری نداریم. البته به حیث عرض و عمق هم قسمت نمیشه، چون متحرکمون عرض و عمق نداشت. چون متحرک عرض و عمق نداشت، لذا جهت هم به حیث عرض و عمق قسمت نمیشه. ولی میخوام بگیم به حیث طول نباید قسمت بشه. یعنی وقتی رسیدیم به اون نقطه آخر که ما اساس جهت گذاشتیم، دیگه نباید طولاً ادامه بدیم و پیش بریم، به طوری که خط دیگری در امتداد خط حرکت ما یا اشاره ما ترسیم بشه که اسم اون خط رو بذاریم خط جهت. خب حالا فرض کنید مثال عوض کنید، جسمی بخواد حرکت کنه. جسمی که داره حرکت میکنه عرض و عمق و طول داره، ولی حرکتش طولی است. در عرض و عمق حرکت نمیکنه، حرکتش طولی است. اینی که حرکتش طولی است به مقصد میرسد که اون مقصد در طول ادامه پیدا نمیکنه. یعنی میرسه به یک محلی، ولو اون محل در عرض و عمقش قسمت شود، ولی در طولش قسمت نمی شود. طولش یه نقطه. یعنی به لحاظ طول می رسیم به جایی که دیگه این طول ادامه پیدا نمی کنه. پس جهت باید در اون امتدادی که حرکت قرار گرفته تقسیم نشود، ولی در امتدادهای دیگه تقسیم می شود. این مطلب روشن شد. پس جهت تعریفی دارد که اون تعریف مستمر بر دو قیده. قید اول این که در امتداد حرکت یا اشاره قرار گرفته باشد، یا به تعبیر بهتر در امتدادی که اشاره از اون با اون امتداد شروع شده، در امتدادی که حرکت با اون امتداد شروع شده باشه، در نهایت اون امتداد قرار گرفته باشه. این قید اول. قید دوم این که اون نهایت تقسیم نشود، ولی به حیث اون امتداد تقسیم نشود. به حیث امتداد تقسیم نشود یعنی از همون حیث امتداد ادامه پیدا نکنه، ولو از جهات دیگه ادامه پیدا کنه، از جهات دیگه تقسیم نشه. یعنی اگر امتداد طولی، اون جهت به حیث طول قسمت نشود. به این معنا که خطی رو این متحرک داشته طی می‌کرده، رسیده به آخر، دیگه بعد از اون آخر دوباره یه خط دیگری ترسیم نشود که ادامه یه خط حرکت به حساب بیاد. یعنی جهت خطی در ادامه یه خط حرکت قرار داده نشد، جهت نقطه قرار داده بشه. جهت رو خط ندید، خطی که در امتداد خط میشه. یا اگر امتداد سطحی سطحی داره حرکت میکنه، یه سطحی برسد که خط شود، اون سطح نه در طول حرکت کند و اضافه شود، نه در عمق اضافه شود، نه در عرض اضافه شود. بالاخره اون خط امتدادمون، سطح امتدادمون هر چی هست باید منتهی شود، ادامه پیدا نکنه. مثال روشنش هم خطی که اول گفتم، خط مثال واضحیه. یک متحرک خطی پیش میره، میرسه به یه نقطه، این نقطه میشه مقصد، این نقطه میشه جهت. دیگه دوباره یه خط دیگری رو اگر ادامه داد و پیش رفت و مقصد شد یه خط، در این صورت اشکال پیش میاد، اشکالی که هم نرسیم کنیم. باید مقصد مختلف یعنی یه جا برسه خرج کنه که اونجا رو بگرد. این قید دوم میخوام اثباتش کنیم که حتما باید جهت لاینقطع باشد. از همون حیثی که امتداد داشته باید لاینقطع باشد، امتداد باید پس باشد یا پیش نده. دلیل اون اینه که اگر اون جهت امتداد داشته باشد، ببینید در دلیل که میخوام اقام میکنیم اون فرض مخالف رو رد میکنیم، فرض مقابل رو رد میکنیم که جهت میخواد ادامه پیدا کنن و ینقسم باشن، اینو رد میکنیم، اینو تهم میکنیم، بعد با تالیفاته دشت ردش میکنیم، ثابت میشود که اون فرض مقابل ما باطل است. نتیجه گرفته میشه که خود فرض ما تهی است. فرض ما این بود که جهت باید لاینقسم باشن. برای اثبات این لاینقسم رو اثبات نمی کنیم، ینقسم رو رد می کنیم. اینجور می کنیم اگر جهت با قیاس استثنایی اگر جهت منقسم شود، خب وقتی ما وارد این جهت شدیم و حرکت رو ادامه دادیم، این حرکتی که داره ادامه پیدا می کنه یا علل جهت هست یا انل جهت، یا علل جهت است یا انل جهت. دیگه حرکت یا علاس یا انل. به تعبیر دیگر یا داریم نزدیک میشیم به جهت یا داریم دور میشیم. حالا فرض کنید در همون انتهای خطی که داشتیم حرکت میکردیم رسیدیم به اون انتها، حرکت رو ادامه دادیم. اگر اون نقطه انتهایی ما جهت میده و ما داریم حرکت رو ادامه میدیم، از جهت داریم دور میشیم. هرچی بریم جلوتر از جهت داریم دور میشیم. اگر نقطه بعدی جهت باشه، ما با رد شدن از نقطه اول چون داریم به سمت نقطه بعدی میریم، داریم نزدیک میشیم به جهت. پس در فرض اول که از جهت عبور کردیم، حرکتمون عمل جهت است، یا به تعبیر دیگه با این حرکت داریم از جهت دور میشیم. در صورتی که جهتمون اون بعد باشد، حرکتمون علل جهت است، یا به تعبیر دیگه داریم به سمت جهت نزدیک میشیم. این دو فرض در تالی داریم. پس اگر بعد از رسیدن به مقصد ما قابل قسمت باشد و ما بتوانیم که اون مقصد قابل قسمت حرکت کنیم، یکی از دو حال اتفاق می افته، یا حرکتمون انل جهت هست یا انل جهت. البته یه بحثی هم بعدا مطرح می کنیم که کسی فکر می کند حرکتمون فل جهت باشد، اونو بعدا مطرح می کنیم، فعلا نکار نمیشه. این احتمال در ذهنتون می آمد، من الان عجله کردم گفتم که اگر یه وقت در ذهنتون آمد آزارتون نده، بعدا بشنید. الان دو تا حرکت ما الان دارید، یا حرکت انل جهت هست یا حرکت علل جهت هست. این دو تا تالی، تالی اولی میخوام باطل کنیم که حرکت انل جهت هست. اگر حرکت عمل جهت باشد، معنیش اینه که ما از جهت گذشتیم و داریم دور میشیم. پس اون نقطه‌ای که ما ازش گذشتیم جهت بوده، نه اینکه اون نقطه جزء جهت بوده. خب بنابراین که جهت تقسیم بشه، اون نقطه‌ای که ما بهش رسیدیم و ازش عبور کردیم میشه یک نقطه، این وسط ها میشه چند نقطه، اون آخری هم میشه یه نقطه. حالا برای این که مطلب روشن‌تر باشه، شما فرض کنید دو تا نقطه داریم، یکی نقطه ای که نهایت خط حرکت ماست، یکی هم نقطه بعدش. چون اگه دو تا نقطه باشه، یه حد داره دو تا نقطه باشه، قسمت میشه دو نقطه. این دیگه حد اقله. میتونید شما فرض کنید که جهت شما دارای 40 تا نقطه است، یه نقطه اول یه نقطه آخر 38 متر. بعد فرض‌های مختلف میتونید داشته باشید، اما برای اینکه راحت تر باشید من 2 تا نقطه فرض میکنم یا حد اکثر 3 تا نقطه فرض کنید، همون 2 تا نقطه بهتره، 2 تا نقطه فرض کنید بهتره راحت تر. فرض کنید ما رسیدیم به این جهت، اگه جهت یه نقطه باشه خب قسمت نمیشه، مسیر مسابقه. اما اگه 2 نقطه باشه خب من از نقطه اول عبور میکنم به سمت نقطه دوم میرم، بعد وارد نقطه دوم میشم. نسبت به نقطه اول گفته میشود که حرکت ان شیئن هست، ان الجهت هست، یا حرکت به سمت دور فلنه. نقطه دوم ملاحظه کنید حرکت الیه هست، یعنی به سمت نزدیک شدن. پس یا حرکتمون انل جهت یا الال جهت. حالا اگه انل جهت باشه، اینو داشتم از این کنم، اگه انل جهت باشد لازم میاد که جهت همون نقطه‌ای باشد که من ازش عبور کردم، نه جهت مرکب از دو نقطه باشد تا اون نقطه‌ای که من ازش عبور کردم جزء جهت به حساب بیاید و مجموعه دو نقطه جهت قرار داده شود. فرض ما این است که جهت تقسیم بشه، اصلا همین گفتیم مقدم این بود، اگر جهت تقسیم شود این مقدم بود، این فرض ما بود. تعلیم این بود که وقتی رسیدیم به جهت، حرکت ما در این جهت یا انل جهت است یا الال جهت است. حالا میگیم اگر انل جهت باشد لازم نیست که جهت رو گذرونده باشیم و جهت همون نقطه‌ای باشد که ما ازش عبور کردیم، نه جهت مرکب باشد از اون نقطه و نقطه بعدی. که فرض اینه که اگر نقطه بعدی هم جز جهته، من دیگه انل جهت حرکت نمی کنم، توی جهت دارم حرکت می کنم یا به سمت نهایت جهت دارم حرکت می کنم. این که میگم حرکت هم انل جهته معنیش اینه که از جهت گذشتم، پس معلوم میشه جهت همون نقطه اول بوده، نقطه دوم جهت نیست، در حالی که فرض کردیم جهت مرکب است، یعنی نقطه اول جزء است، نقطه دوم جزء دیگر است. فما فرضناه جزء الجهت شد خود جهت. خود فرق لازم آمد، پس حرکت اگر عن الجهت باشد خود فرق شده. حالا اگر حرکت الی الجهت باشد، اگر حرکت الی الجهت باشه معنیش اینه که اون نقطه‌ای که من ازش عبور کردم جهت نبوده، جهت ماورا اون نقطه است، نقطه بعدی، در حالی که اینم خود مفرضه، که فرض اینه که جهت مرکب از هر دو نقطه است. پس که حرکت رو بعد از رسیدن به جهت، هر ادامه حرکت رو حرکت عن الجهت قرار بدید، چه ادامه حرکت رو حرکت عل الجهت قرار بدید، در هر دو صورت به محضوب برخورد میکنید و راه سوم هم ندارید. حرکت یا باید عن الجهت باشد یا عل الجهت باشد، هر دوش هم باطله. وقتی هر دو حاصل شد نتیجه میگیریم پس اصل حرکت کردن بعد از رسیدن به جهت باشده، که شما گفتید حرکت جهت مرکب است، جهت قابل قسمت است، و چون جهت قابل قسمت است توی جهت هم میشه حرکت کرد. لازمش اینه که ما بتوانیم از جهت حرکت کنیم یا الی الجهت حرکت کنیم، ولی معلوم شد که هیچ کدوم از این دو لازم درست نیستن، نمیتوانیم عن الجهت حرکت کنیم یا می توانیم الی الجهت حرکت کنیم. پس نتیجه می گیریم که مقدم هم باطله، یعنی این که قسمت شدن جهت باطل بود. وقتی قسمت شدن جهت باطل بود معلوم میشه که جهت لایان حسن بود، پس تعریف جهت تمام شد. جهت نهایت امتدادی که با اشاره یا با حرکت شروع شده، یعنی امتدادی که اون امتداد با اشاره یا با حرکت شروع شده، و این نهایت هم قابل قسمت نیست. در تعریف جهت دو قید آوردیم، یکی نهایت امتداد کذایی، یکی هم قابل انقسام نیست. هر دو را اثبات کردیم، هم نهایت امتداد است اثبات کردیم، هم قابل انقسام نیست اثبات کردیم. نهایت امتداد است اثبات کردیم به این بیان که اگر نهایت امتداد نباشد معناش اینه که امتداد به سمت این جهت انجام نگرفته، در حالی که امتداد به سمت جهته. امتداد اشاره‌ای یا امتداد حرکتی، هر دو به سمت جهته. پس ناچار باید گفتش که جهت نهایت این امتداده، نه اینکه غیر نهایت باشه. این دلیل برای جزء اول تعریف. دلیل برای جزء دوم تعریف اینه که اگر اون نهایت قابل انقسام باشد، ما وقتی به رسیدن به اون نهایت باز حرکت کنیم، یا حرکتمون عن الجهته یا الی الجهته، هر کدوم باشه باطله. پس اصل حرکت کردن بعد از رسیدن به جهت باطله. معلوم میشه که جهت قابل انقسام نیست. قید دوم هم که جهت قابل انقسام نیست ثابت شد. پس ثبت که جهت عبارت است از نهایت امتداد، اما نهایتی که قسمت نمی شود. قسمت نمی شود در همون جهت امتداد. این همه توضیح داده شد. صفحه 167 صفحه 19 اشاره لما کانت الجهت و ذات و وضعین فمن البین ان وضعها فی امتداد خونه میارم مثل چه مثل مثل یک شبه بخیم لما کانت الجهت و ذات وضعین فمن البین ان وضعها فی امتداد ناخذ الاشارت و حرکت. چون جهت صاحب وضع و صاحب اشاره حسیه، آشکار است که وضعش، یعنی اونجایی که بهش اشاره می شود، یا وضعش یعنی قرار گرفتنش در امتداد مأخذ الاشاره، مأخذ یعنی شروع، در امتدادی که با اون امتداد اشاره شروع شده یا حرکت شروع شده. هرچند امتداد و حرکت رو میتونید یکی بگیرید، میتونید دو تا بگیرید، هر دو کنید. نه، مأخذ همون محل شروع، امتداد محل شروع یعنی از همون جایی که اشاره شروع شد، امتداد همون جا، از همون جایی که حرکت شروع شد، امتداد همون جا. این امتداد وضع جهت، وضع اشانی قرار گرفتنش در امتداد همینه. یعنی این حرکت به سمت اون جهت است، اشاره به سمت اون جهت است، نه اینکه شما حرکتی رو یا اشارهی رو امتداد بدید اما جهت بیرون از این امتداد باشه، یه جه دیگه باشه. اینو میخوام بگیم نیست، بلکه جهت در امتداد همین اشاره یا در امتداد همین حرکت است، در نهایت این امتداد قرار گرفته. ولو کانت وضعها، داره اثبات میکنه این مدعا رو که باید وضع جهت در این امتدادی باشد که اشاره یا حرکت از اون با اون امتداد شروع شده. اینو داره اثبات میکنه، میگه اگر وضع لکان وضعها، در کتاب که وضع استثنایی میاره، ولو کان وضعها یعنی وضع جهت، قرار گرفتن جهت، بعضی منه قرار گرفتن نانکنی به حرکنی، اگر قرار گرفتن جهت خارجاً عن ذلك، ذلك امتداد، خارج از این امتداد باشد، لکانتها، لکانتها یعنی اشاره به حرکت، لیستا الیها یعنی به سمت جهت نخواهد نیست. لکانتها خارجاً عن ذلك مقدم، لکانتها لیستا الیها تالی، لکن تالی باطل است که حرکت و اشاره به سمت جهت نباشد، این باطل است. پس مقدم که وضع جهت خارج از ذلك الامتداد باشه باطله، بلکه قرار گرفتن جهت در در انتهای این امتداده. با این بیان ثابت شد که جهت در نهایت امتدادی است که این امتداد با اشاره یا با حرکت شروع شد. جهت در نهایت این امتداده، یعنی در اونجا قرار داده میشه، نه در بیرون از این امتداد. این مثلا هست سمهیه اما انتخون منقصنتا، میخواد وارد دومین قید تعریف میشه. این جهتی که در امتداد اشاره یا حرکت قرار گرفته، اما ان تکون منقسمتن او غیر منقسمه، یا منقسم میشه یا نمیشه. منقسم میشه که باطل میکنه، منقسم نمیشه و اثبات میشه. و قید دوم تعریف درست میشه. توضیح هم میده که انقسام اشکال نداره، انقسام فی ذلک الامتداد اشکال داره، قید فی ذلک الامتداد میاره. یا جهت منقسم فی ذلک الامتداده یا منقسم فی ذلک الامتداد نیست. انقسامش در باقی امتدادها کار ما نمیاد، مورد توجه ما نیست. انقسامش فی ذلک الامتداد، یعنی اگر داره همینطور به صورت خطی طولی جلو میره، در طول نباید حسابش، یعنی به هدف که رسیدیم، به مقصد که رسیدیم، مقصد دیگه در طول نباید قسمت بشه. یعنی ما امتداد نباید ادامه بدیم، وقتی به مقصد رسیدیم باید قطع کنیم. این دو تا فرق، یا اون وقتی که به مقصد رسیدیم اون جهت قابل قسمت می شود فیزار کردیم، یا قسمت نمی شود. فا این کارت منقسمه داره اون فرض اول رو مطرح می کنه، فردش کنه، و با رد کردن اون فرض دوم که غیر منقسم بودنه ثابت بشه. برای رد کردن اون فرض اول رو مقدم قرار می ده، تالی برای ذکر میکنه، تالیش دوتا، هر دوتا رو فاسد میکنه، هر دوتا رو باطل میکنه. وقتی تالی باطل شد مقدم باطل میشه، یعنی انقسام باطل میشه، عدم انقسام که مطلوبشونه ثابت میشه. و این کانت منقسمه، این مقدم، اگر جهت در همون امتدادی که نهایتش قرار گرفته بود قسمت شد، این مقدم تالی. فَإِذَا وَصَلَ الْمُتَحَرِّكُ إِلَى مَا يُفْرَجْ لَهَا أَقْرَبُ الْجُزْئَيْنِ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ وَلَمْ يَقِفْ لَمْ يَخْلُ. خود تالی هم به طرف قضیه متصله میاره که وقتی رسیدیم به جزء اول از این جهت، اگر توقف نکنیم و او رو جهت قرار ندیم، بخوام دوباره ادامه بدیم و حرکت رو پیش ببریم، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا حرکت ما عن جهته یا حرکت ما الی جهته. پس تالی به صورت قضیه متصل است. خب توجه کنید، اگر جهت ما مرکب باشد، یعنی منقسم بشود، لااقلش اینه که دو تا نقطه داره، دو تا جز داره. وقتی من دارم حرکت میکنم به سمت جهت، این دو تا جز یکیش به من نزدیکتره، یکیش دورتره. اول وارد یه جز میشم، بعد اگه حرکت ادامه دادم وارد جز بعدی میشم. پس یه جزش به من نزدیکتره، یه جزش به من دورتره. حالا ایشون میگه اگر رسیدی به اون جز نزدیکتر، یعنی به اولین جز، و از او عبور کردی، حرکت رو ادامه دادی، توقف نکردی، از او عبور کردی، بعد از عبور حرکتت یا عمل جهته یا در جهته، از وقتی به اولین جور که نزدیکترین جور به توی متحرکه اصل رسیدی اگر توقف کردی که خب جهت همونه و قطعات هم نمیشه، مدعای ما مطلوب ما هم ثابته، اما اگر توقف نکردی عبور کردی و اجازه عبور دستی، حالا که داری عبور میکنی و حرکت میکنی و یعنی حرکت قبلی تو داری ادامه میدی بعد از رسیدن به جزء نزدیکتر، حالا حرکت هست یا انل جهت هست یا الال جهت هست که توضیح دادیم و خرده را باطل میکنه. یعنی در جهت داریم حرکت میکنیم از یه جزء به یک جزء، از یه جزء به یک جزء، یعنی هنوز تو جهتی که حرکتمون خیلی جهته، این اصلا بعدم میاد. حالا دو تا فرض الان داریم که حرکت انل جهت باشد برای یا حرکت الال جهت باشد. اینی که شما فرض میکنید که از جزئی از جهت حرکت کنیم به جزء دیگر جهت، این معنای خلاصش اینه که حرکت کنیم فعل جهت. شما همون حرکت فعل جهت رو دارید میگید که میفرمایید از جزئی از جهت حرکت کنیم به جزء دیگر جهت، این در واقع هم حرکت فعل جهته که بعدم میاد. اما این دو تا بحثی که ما داریم میکنیم اینه که حرکت کنیم انل جهت یا حرکت کنیم الال جهت، دیگه از جزئی به جزئی نیست، از جهت حرکت کنیم یا به جهت حرکت کنیم. فاذا وصل المتحرک الى ما یفرض لها، توجه کنید ایشون جهت رو منقطع نمیدونه، بنابراین براش دو جز قائل نیست. میگه شمایی که منقطع میدونید دو جز قائلید، پس دو جز میشه دو جز فرضی. اگر فرض کردیم که این جهت قابل انقسام است، براش دو جز فرض میشه، پس همش فرضه. واقعیت اینه که یک جز بیشتر نداره. فاذا وصل المتحرک الی ما یفرض لها، الی ما یفرض لها اقرب الجزئین من المتحرک، برسد به چیزی که برسد به چیزی که یفرض للجهت، به چیزی که فرض می شود اون چیز برای جهت، اقرب الجزئین. اقرب الجزئین مفعول دوم یفرضه، مفعول اول یفرض زمینی است که به ما برمی گرده. برسد به جزئی که یفرض اون جزء برای جهت، اقرب الجزئین. اقرب الجزئین به چی؟ من المتحرک. بارها عرض کردم که بعد از کلمه قرب، بعد از ماده قرب در عربی من میاد، در فارسی اون من رو ما به معنا میکنیم. اقرب الجزئین من المتحرک یعنی اقرب الجزئین به متحرک، اون دو جزء از بین اون دو جزء اونی که نزدیکتر است به متحرک. اگر رسید وصل المتحرک الی ما، یعنی به جزئی که یفرض اون جزء برای جهت، یفرض اقرب الجزئین من المتحرک یعنی نزدیکترین دو جزء متحرک فرض می شود. اگر رسید به اون جزء نزدیکتر، یعنی به اون جزء اول، ولم یقف و حرکتش تمام نشد، این متحرک متوقف نشد. اگر متوقف شد خب جهتش همون جزءه و چون قابل قسمت نیست، پس جهت دیگه قابل قسمت نیست، مطلوب ما درست میشه. اما اگر لم یقف، توقف نشد، حرکت که ادامه داد، اون وقت لم یخلو، این متحرک خالی نیست. لم یخلو یعنی واقعیت خالی نیست، نه متحرک نه، لم یخلو یعنی نفس الان خالی نیست. یا گفته می شود که انهو یعنی متحرک، یا تحرک بعدو الان جهت، هنوز داره حرکت می کند به سمت جهت، این هنوز به جهت نرسیده، بعد از عبور کردن از نزدیکترین جزء هنوز به جهت نرسیده، بعده یعنی هنوز هم داره حرکت میکنه به سمت جهت. او یا قال یا تحرک و انه جهت، یا نه به جهت رسیده، جهت رو پشت سر گذاشته، حالا داره حرکت میکنه انه جهت. به تعبیری دیگر، یا حرکت میکند که نزدیک شود به جهت، یا داره حرکت میکنه دور میشود به جهت. فین کانه یا تحر، خب این دفعه تعبیری تموم شد. حالا دفعه تعبیری میخواد شروع کنه باطل کرد. اول تالی اول رو ذکر میکنه باطل میکنه، دوم تالی دوم باطل میکنه، و باطل شدن هر دو تالی مقدم باطل میشه. فاین کانه یا تحرک بعدو الی جهت، اگر هنوز داره به سمت جهت میره، این فرض اوله، تالی اوله، این باطله. چرا باطله؟ فل جهت و برای المنقسم، زیرا معلوم میشه جهت ماورای منقسمه، این منقسم جهت نیست، آخرش جهته، آخرش هم که تقسیم نمیشه، پس رسیدیم به اونجایی که بگه تقسیم نمیشه. این خود ببرده که فرضی دینی که جهت همه این منقسمه. پس اگر شما دارید هنوز به سمت جهت حرکت میکنید، معلوم میشه که به جهت نرسیدید. فالجهت و برای المنقسم، برای اون چیزی که شما منقسم فرضش کردید جهته، خود این منقسم جهت نیست، در حالی که فرض کردید که خود این منقسم جهت باشه. خلفت شد، این تالی اول باطل است به خاطر خلفت، و این کانه شروع به اتصال تالی دومه، و این کانه یا تحرک این متحرک امر جهت، اگر از جهت داره حرکت میکنه، فما و سلن الهی هو بل جهت، ما مای مصفت آنچه که اون جزئی که و سلن الهی اون جزئی که این متحرک بشرسید و ازش امور کرد، اون جز جهت بود که حالا داره امر جهت حرکت میکنه، یعنی دیگه بیرون جهت حرکت میکنه. معلومه که اون جزئی که بشرسید جهت بود، لا جز از جهت، لا این که جز جهت باشه، در حالی که فرض کردید جز جهتی، چون جهت رو منقسم گرفتید، صاحب اجزا گرفتید. پس این هم خلف فرض شد که جهت شد اون نقطه اول، اون جز اول، نه همه اجزا. پس جهت منقسم نشد و خلف فرض شد. بنابراین هر دو تالی باطل، اگر دو تالی باطل است فتبینه، این فتبینه یعنی پس مقدمه باطله، این نتیجه است، یعنی بعد از بطلان دوتتالی نتیجه میگیره که مقدمه باطله. فتبینه در بعض نسخ داریم، فبینه در بعض نسخ دیگر داریم، هر دوش درسته. فتبینه ان الجهه حد فی ذلک الامتداد غیر منقطع، روشن شد که جهت حد دنیای نهایت نیست، فیزال کلم جداد، این قید اول تعریف، قید منقسم، قید جبان تعریف. که با این توضیحی که الان از شدن برای شد فتبینه رو میتونید نتیجه کل مباحث قد بگیرید، نتیجه تنها این مبحث دوم نگیرید. مبحث اول این بود که جهت نهایت است، مبحث دوم اینه که این نهایت تقسیم نمیشود. حالا شما میتونید فتبین رو نتیجه هر دو مطلب بگیرید، که هم نهایت بودن رو نتیجه گرفتیم، هم غیر منقسم بودن رو. فتبینه که جهت حدون فیزال کلمت داد، حد یعنی نهایت، هم فیزال کلمت داد، یعنی در همین امتداد حد و نهایت غیر منقسم هم هست. فهوبه، این فهوبه داره نامگذاری میکنه، جهت روشن شد، تعریف هم شد. حالا میخوام بگیم جهت دو تا اسم داره، دو تا اسم داره، به حیثی بهش میگیم جهت، به حیث دیگر بهش میگیم طرف. فهوبه یعنی همینی که الان بهش رسیدیم که حد ذلک الامتداد است و غیر منقسم است، این رو طرف مینامیم اگر اون امتداد رو ملاحظه کنیم، امتدادی که با اشاره شروع شده، امتدادی که با حرکت شروع شده، اگر اون رو ملاحظه کنیم اسم اینو بذار طرف امتداد، یعنی آخر امتداد. اگر حرکت و اشاره رو ملاحظه میکنی اسمش رو بذار جهت. اون چیزی که الان حاصل شد که نهایتی غیر منقسم، اگر اون رو امتداد سنجیدی بگو طرف امتداد، اگر با حرکت و اشاره سنجیدی بگو جهت حرکت و اشاره. تمام شد در خیلی فیجب الان ان یحرس، در نسخه داریم ان تحرس، تو حفظ زمین، الا ان یعلم، در نسخه داریم الا ان تعلم، کیف یتحدث، در نسخه دیگر داریم کیف تتجدد، ولی یتحدث خوبه، یتجدد معنی نمی کنه، تحرس خوبه، تعلم خوبه، تتحددی که مادر میخونه، یتحددی که مادر میخونه. مصنف میگه که حالا که این فار توجه کنید، تفریق از سه فصله، حالا که فهمیدید جهت موجود است، در فصل سی دوم فهمید، حالا که فهمیدید جهت وجود است، وجود حسی است نه عقلی، که در فصل سی سوم فهمید، حالا که فهمیدید جهت معناش چیست، در فصل سی چهارم فهمیدید، حالا تمام تلاشت رو بکن تا بقیه چیزا رو بفهمی. اولا بفهمی که اطراف طبیعی اجسام یعنی جهات طبیعی چند تا، بعدا خواهی فهمید که فوق از تو سفت دو تا. ثانیا بفهمی که سازنده جهتی، خواهی فهمید که محدد جهات خلاق الافراد. ثالثا بدانی که حرکات طبیعی در عناصر چگونه، بعضی ها به سمت پایین بعضی ها به سمت بالا. حالا تمام تلاشتو بذار که این سه مطلب رو بفهمیم. اما این سه مطلب رو کجا میفهمیم؟ سینمت سنمت. بارها من عرض کردم مصنف گاهی از اوقات در پایان یک فصل مطلبی رو میگه که زمینه ورود است در فصل بعدی بشه. الان در اینجا همین کار کرده، در پایان این فصل 34 مطلبی گفته که زمینه ورودش در فصل بعدی بشه، منتها فصل بعدی اشکال جوابه، لذا نمیتونه این مطلب رو در فصل بعدی ترک کنه. میره تو نمت ثانی، مطلب تو نمت ثانی بحث میشه. پس این عبارتی که الان داره میاد این تکمله مباحث قبل است، ولی زمینه ای سر مباحث بعد، یعنی زمینه میشه برای مباحث نمت ثانی. فیضه یعنی فیضه توجه کنید، فای تفریه، تفریه در هر سه فصله. حالا که دانستی که جهت موجود است، اولا وجودش حسی، ثانیا تعریفش این است ثالثا، حالا واجب است الان، یعنی بعد از شناخت این سه مطلب واجب است که حفظ بزنی و اینکه بدانی سه چیز را. یک، کیفه یتحدد للانفرادات اطراف بالطبع، چگونه اطراف طبیعی امتدادات متحدد و متعین می شود. اطراف امتدادات دو جور تعیین می شود، یا به سمت بالا یا به سمت پایین، دست راست و دست چپ و جلو و عقب، اینا در اینجا هم مثلا نیست، اینا جهات غیر حقیقی هستند و جهات غیر حقیقی رو ما اینجا بحث نمی کنیم، ما در جهات طبیعی بحث می کنیم. جهات طبیعی که اطراف طبیعی هستن دو تا، یا بالا یا پایین. پس بعدم باید بدونی که چیزی بالا تعیین میشه، چیزی پایین تعیین میشه. بالا رو اینطور تعیین میکنیم که محیط خلق الافلاک است، پایین رو اینطور تعیین میکنیم که مرکز خلق الافلاک است. پس با خلق الافلاک بالا و پایین رو تعیین میکنیم. کیفیت تحدد، باید بفهمی که این اطراف طبیعی یعنی جهات حقیقی که فوق و سفرن چگونه تعیین میشن، چگونه تعیین میشن؟ از جدن با محیط فلک الافلاک فوق تعیین میشود، با مرکز فلک الافلاک سفر تعیین میشود. این مطلب مطلبی که بعدا توضیح داده میشه، قبلا هم چند بار توضیح داده میشه. پس باید بدانید که چگونه برای امتدادات اطراف به طب یتحدد یعنی یتعین، چگونه اطراف به طب متعین میشن؟ اطراف به طب، نه اطراف غیر به طب. اطراف به طب عرض کردم فقط فوق فکر، اطراف دیگر که یعنی نیستار یا قدام و خلفه اونا به طب نیستن، اونا مورد بحث نیستن. این مثال اول. مثال دوم، و ما اسباب زاله بعدم باید تلاش کنی که بدانی که اسباب زاله یعنی اسباب این تحدد، اسباب این تعیین چیست، چه چیزی تعیین میکند فوق حقیقی را یا سفر حقیقی را، چه چیزی تعیین میکنه. بعدا خواهید فهمید که فلک الافلاک تعیین میکنه، که بوم چی؟ نه تشرا نمیشه. اون عبارت اولی میگه چگونه تعیین میشود، چگونه تعیین میشود فوق سفر. دوم میگه عامل تعیین چیست. بله، فلک الافلاک عامل نحوه تعیین محیط فلک الافلاک و مرکز فلک الافلاک، دو تا معنا، یکی این که عامل چیست میگه فلک الافلاک، بعد میپرسیم نحوه تعیینش چیست، میگیم به محیطش معین میکند فوق را، به مرکزش معین میکند صفر را. پس دو تا مطلب شد، یه مطلب نشد تکرار نیست. مثلا سوم، و تتعرف یعنی و تتعرف اون و ما اسباب ذالک، اصل بود بر کیفیت حدد، إذا تعلم بحثت داخل مشهور ألا أن تعلم كيف يتحدث ولو على بحمسين ألا أن تعلم ما أصبح ذلك انت تعرف أسوأ خود تعلمه يعني ألا أن بحثت داخل مشهور هرس بزنی بر این که تتعرف احوال حرکات طبیعی رو که حرکات طبیعی دو تا حالت دارن یک حالتش حرکت الالفوق اشیاء سبک حرکت الالفوق دارن یک حالتش حرکت الاسفل اشیاء سنگین مثل آب و خاک به سمت پایین میان عناصر بعضیشون به سمت بالا میرن که هوا و آتش باشه چون سبکن بعضی به سمت پایین میان که خاک و آب باشه چون سبکن پس احوال حرکات طبیعی رو بدونید حرکات قصدی ممکنه خیلی جورهای مختلف باشه ولی حرکات طبیعی فقط یا به سمت پایین یا به سمت بالا غیر از این ما نداریم حرکت های ارادی گاهی دبرانی میشه ولی حرکت های طبیعی دبرانی نمیشه حرکات های طبیعی یا به سمت فوق یا به سمت سفت طبیعیه داریم ما طبیعیه داریم طبیعی هم خوبه اشکال نداره حرکات طبیعیه با حرکات طبیعیه یا چیه یعنی حرکاتی که نه قصدی نه حرکات ارادی حرکت ارادی میتونه دبرانی باشه حرکت قصدی میتونه دبرانی باشه میتونه به طرف راست باشه به طرف چپ باشه به طرف جلو به طرف عقب همه جا اما حرکات طبیعی یا طبیعی فقط دو جوره اولا حرکت مستقیمه ثانیاً یا الالفاق یا الالفاق اینا بعدا همه باید روشن میشه پس سه مطلب رو باید حرص بزنید که بدانید اون سه مطلب در این نمط دیگه بیان نمیشه از سه در نمط بعدی بیان نمیشه مصنف در این فرق میخواهد حقیقت جهت رو یعنی ماهیت جهت و حقیقت جهت رو بیان کنه در فصل اول که فصل 32 بود حلیت بسیطه رو تعیین کرد حلیت بسیطه رو تعیین کرد یعنی وجود جهت در فصل دوم که فصل 33 بود نحوه حلیت رو توضیح داد که نحوه وجود جهت این است که حسی باشد نه حالا بر این فصل سوم که فصل 34 میخواد ماهیت و حقیقت رو بیان کنه و قانون هم همینه بعد از بیان حلیت باید ماهیت و حقیقت بیان شد مصنف هم همین کار کرد اول حلیت گفت حالا میاد حقیقت بعد معنا میکنن اکثر معنا میکنه عبارت رو که یعنی معنا میکنه جهت رو که اولا باید نهایت باشد سنه بالا یا قسم باشد این دو قیدی که در تعلیم وقت بده خواهده نشاره میکنه بعد میگه بقیه کتاب آسانه یعنی بقیه مطالب این متن آسانه احتیاط به توضیح نده یاری به یعنی مصنف میخواهد بیان کند ماهیت جهت رو ماهیت جهت رو میخواد بیان کنه و این نما اخره الی هذا الموضع چرا بیان ماهیت جهت رو به این موضع تأخیر انداخت و آوازش اینجا چرا اول ماهیت رو بیان نشد میفرما چون قانون اینه اول باید حلیت من بیان بشه بعدا ماهیت بیان بشه مثلا خواست طبق قانون عمل کنه اول حلیت رو بگه بعدا ماهیت رو بگه و این نما اخره الی هذا الموضع مصنف مؤخر کرد بیان ماهیت را زمیر اخره به بیان ماهیت در میگرده اینما اخره مصنف الی هذا الموضع مصنف مؤخر کرد بیان ماهیت جهت را الی هذا الموضع یعنی اینجا بود لأن من الواجب عجب آدمه یعنی هر کم تذکر داده میشه بلده میکنه و اینما آخره هود یعنی بیان این ماهیت جهت رو مؤخر کرد الى هازن موضع، زیرا من الواجب است که مقدم کنیم بیان حلیت رو بر بیان ماهیت. چون بیان حلیت باید مقدم بر بیان ماهیت میشون، مثلا ماهیت تأخیر انداخت، بیان ماهیت تأخیر انداخت. تبین اولا انها این جهت موجود است در فصل 32، ثم بیان در فصل بعدی که فصل 33، بیان که وجود جهت علا ایه انها الوجود است، بیان کرد که چنه وجود دارد، ثابت کرد که بیان کنره بیان که وجود حسی دارد. ثم قصد در این فصل جهران هستیم قصد در بیان ماهیت. خب وحیه علا یعنی ماهیت جهت، یه یعنی ماهیت جهت علا محققه او چنان که مثلا در این متنی که در فصل 34 خوندیم بیان کرده، علا محققه او دو تا قید دارد، حرف و لیل انتدار یک، غیر منقسم دو. حرف یعنی انتهای امتداد است و غیر منقسم است، هر دو معلوم شد. و این نمایت حق و ذالک لوجوب تناهل امتدادات، یعنی محقق می شود این جهت چون باید امتدادات متناهی شوند، یعنی باید به طرف برسند. پس چون هر چی امتدادی باید به طرف برسه، پس جهت پیدا می شود، جهت وجود می گیرد و حاصل می شود. و این نمایت حقق و ذالک لوجود، یا نسخهی داره لوجود تناهل امتدادات، هر دوش درسته. خب فطرفال امتداد در اون عبارت کوتاه مصنف رو که من توضیح دادم، فاقوبه طرفان در امتداد و جهتان در حرکه رایان می کنه، تو گفتیم این جهت رو دلیل می شه نامگذاری کرد، چون انتهای امتداده بهش میگیم طرف، چون حرکت به سمت او داره انجام میگه بهش میگیم جهت. حالا خاطر داره این چیز رو معنا میکنه، میگه فطرف الامتداد امتداد به نسبت الى الامتداد نهایت و طرف. اون انتهای امتداد اگر مقایسه شود با خود امتداد، اسمش نهایت است، اسمش طرف است. و به نسبت الان حرکت و اشاره اگر مقایسه شود اون طرف امتداد به حرکت و اشاره، اسمش جهت است. پس دو تا اسم داره، یک اسمش نهایت و طرف است، یک اسمش جهت است. پس دیگه داره به این که با چی مقایسهش میکنی. اگر مقایسهش میکنی با امتداد میشود نهایت طرف، اگر مقایسهش کنی با حرکت و اشاره میشود جهت. و ما فی الکتاب ظاهر، یعنی آنچه که در این عبارت فصل 34 مصنف گفته ظاهره، این مقدار مطلب احتیاج به توضیح داشت، توضیح دادم، بقیه احتیاج به توضیح نداره روشنه. فقط یه مطلب باقی میمونه و اون که چرا مصنف تالی رو منحصر کرد به دو چیز، گفت حرکت اگر متحرک رسید و انتها و حرکت رو ادامه داد، دو حالت اتفاق میفته، یا حرکتش امیل جهت است یا حرکتش الال جهت است. معترض میگه نه، یه فرض سومی هم داریم و اونی که حرکت فعل جهت باشه، چرا مثلا این یکی رو مطرح نکرد؟ این هم باید توضیح داده بشه. بله، این نمایت حقق و ذالک، ذالک اشاره داره به طرف امتداد، یعنی طرف امتداد حاصل می شود و محقق می شود چون امتدادات باید نهایت پیدا کنند. چون امتدادات باید نهایت پیدا کنند، یه تحقق و ذالک، یعنی طرف برای هر امتدادی محقق می شود. این طرف اگر غیر منقسم باشد می شود، البته غیر منقسم هم هست که بله طرف نیست، یعنی بله طرف نیست، یعنی دوباره حرکت ادامه پیدا می کنه، ولی می شود طرف نرسید. این وقائل انجقول اشاره اشاره به اون اشکاله که اون اشکال جواب رو باید بذاریم برای جلسه بعد. حتی اینجا ما فقط ماهیت جهت رو توضیح داریم و بیان هم کردیم هر دو قید رو و لزوم هر دو قید هم معلوم شد که در تعریف هر دو قید لازمه، هم باید جهت نهایت امتداد باشد، هم باید لاینقسم باشد. وقت در تعلیلی که برای لاینقسم می آوردیم اشکالیست که لقائل می خواهد اون اشکال رو بیان کنید که این فرده وقتی بسیم از مکنید.